سلام و وقتتان بخیر. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های زن و زندگی و حقوق بشر اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به مطالب خبری. استوره محکمه طالبان روز یکشنبه با نشر اعلامیه از شلاق زدن یک زن و یک مرد به جرم فساد اخلاقی در ولسوالی دیک ولایت غزنی خبر داده است. طالبان این دو نفر را 39 ضربه شلاق زدند و به 5 سال حبس تعزیری نیز محکوم کردند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان صدها نفر را در نقاط مختلف این کشور در محضر عام شلاق زدند و در اکثر موارد این افراد را به زندان نیز محکوم کردند. ملل متحد، سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های مختلف در سراسر جهان بارها از طالبان خواستند که مجازات بدنی افراد در محضر عام را متوقف کنند، اما مقام‌های طالبان همواره اجرای این گونه مجازات‌ها را تطبیق شریعت اسلامی عنوان کرده و بر ادامه آن تاکید کردند. شماری از سازمان‌های زنان معترض در یک نامه مشترک از واگذاری کنسولی افغانستان به در ناروی و طالبان اعتراض کردند. در این نامه که یک نسخه آن به رادیو آزادی فرستاده شده آمده است که 33 سازمان نگرانی عمیق و اعتراض جدی خود را نسبت به تصمیم دولت ناروی مبنی بر واگذاری امور کنسولی افغانستان به نمایندگان طالبان ابراز می‌کنند. به گفته این سازمان‌ها، طالبان از طریق حذف کامل زنان از زندگی اجتماعی، ممنوعیت آموزش، سرکوب آزادی‌های مدنی و اعمال تبعیض جنسیتی ساختاری به گونه سیستماتیک حقوق بشر را نقض می‌کند. نامه می‌افزاید حضور رسمی نمایندگان این گروه زیر هر عنوان باز کردن دروازه‌ها برای مشروعیت یابی تدریجی آنان در سطح بین‌المللی است. این سازمان‌ها از دولت ناروی خواستند که روند واگذاری مسئولیت‌های کنسولی افغانستان به طالبان را متوقف کند. این در حالی است که وزارت خارجه طالبان به روز شنبه اعلام کرد که خدمات کنسولی در سفارت افغانستان در ناروی امروز دوشنبه آغاز خواهد شد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، روز یکشنبه با مردی فرقاشوتی، سرشارژرافیل قطر در کابل دیدار و از همکاری آن کشور برای هموارسازی مسیر ارتباطی با آمریکا قدردانی کرد. وزارت خارجه طالبان گفته است که متقی با شارژرافیل قطر درباره روابط دو جانبه و پیشرفت‌های اخیر در ارتباط با آمریکا گفتگو کرده است. شارژرافیل قطر در دیدار با وزیر خارجه طالبان پیشرفت‌های اخیر را مثبت خوانده و وعده همکاری را داده است. قطر اخیراً در رهایی جورج گلزمن، شهروند آمریکا، از زندان طالبان نقش برجسته‌ای داشته است. جورج گلزمن در دسامبر سال 2022 از سوی طالبان بازداشت و زندانی شده بود و به تاریخ 20 مارس در جریان سفر یک هیئت آمریکایی به کابل آزاد شد. محمد صادق خان، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، میگوید که صلح و پیشرفت در افغانستان برای ثبات منطقه ضروری است. و این سخنان را روز یکشنبه در مراسمی برافراشتن پرچم پاکستان در سفارت این کشور در کابل بیان کرده است. محمد صادق خان گفته است که منافع اقتصادی پاکستان و افغانستان با هم مرتبط هستند و افغانستان یکی از شرکای مهم منطقه پاکستان است. او افزوده است که هر دو کشور باید برای تقویت تجارت دو جانبه و تقویت ارتباط منطقه‌ای با یکدیگر همکاری کنند. نماینده ویژه پاکستان گفته است که کشورش همچنان متعهد به روابط دو جانبه قوی و سودمند با افغانستان است. صادق خان در حال این سخنان را بیان کرده است که اخیراً گذرگاه ترخمیان افغانستان و پاکستان برای چندین هفته بسته بود و درگیری‌های بین نیروهای مرزی پاکستان و طالبان نیز رخ داده است. پس از تلاش‌های تاجران و بزرگان قومی افغانستان و پاکستان، گذرگاه ترخم بازگشایی شد. و مایک والتز، مشاور امنیت ملی آمریکا، میگوید که هدف این کشور برچیدن برنامه هسته‌ای ایران است. مشاور امنیت ملی حکومت ترامپ این اظهارات را روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری CBS در پاسخ به سوالی درباره نامه رئیس جمهور آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی بیان کرد. او گفت همه گزینه‌ها روی میز است و وقتش رسیده که ایران به شکل کامل خواسته‌اش برای داشتن سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد. آقای والتز همچنین خبر داد در جریان حملات هوایی یک هفته اخیر ایالات متحده به موازی حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن، شماری از افراد بلند رتبه رهبری این گروه شبه نظامی از جمله متخصص موشکی آن کشته شدند. و جزئیات بیشتری در این زمینه را عرض نکرد. بر اساس گزارش ها برنامه هسته‌ای ایران طی 4 سال گذشته پیشرفت کرده و اکنون بیش از هر زمان دیگری به ظرفیت لازم برای تولید سلاح هسته‌ای نزدیک شده است، اما ایران همواره مدعی شده که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، نمایندگی اتحادیه اروپا و کاردار بریتانیا برای افغانستان از ادامه ممنوعیت آموزش دختران ابراز نگرانی کردند. آنان از طالبان خواستند که این ممنوعیت‌ها را فوراً لغو کنند. رویا موسوی جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، نمایندگی اتحادیه اروپا و شارژ دافر بریتانیا برای افغانستان از ادامه ممنوعیت آموزش دختران بار دیگر ابراز نگرانی کردند و از طالبان خواستند که فوراً محدودیت‌های تحمیل شده بر آموزش دختران را برطرف کنند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در صفحه اکس خود با هشتگ آموزش برای همه اعلام کرد که از حق تحصیل دختران افغان حمایت می‌کند. به گفته هیئت اتحادیه اروپا، آموزش دختران برای ثبات و رفاه درازمدت افغانستان ضروری است. این نمایندگی تاکید کرده است که زنان تحصیل کرده معماران یک کشور قوی با ثبات و از نظر اقتصادی مستقل هستند. در همین حال رابرت دکسون شارژ دافر بریتانیا نیز در حساب کاربری اکس خود نوشته است با شروع یک سال تحصیلی دیگر در افغانستان 400 هزار دختر دیگر از تحصیل محروم خواهند شد و این رقم به 2.2 میلیون نفر میرسد. این یک فاجعه بزرگ برای آنها و افغانستان است. شارژ دافر بریتانیا در امور افغانستان افزوده است تحصیل یک حق است نه یک امتیاز و از طالبان خواسته است که ممنوعیت تحصیل دختران را بردارند. این اظهارات در حال مطرح می شود که سال تعلیمی جدید از روز شنبه در مناطق سرسر افغانستان از جمله کابل پایتخت آغاز شد و برای چهارمین سال متوالی دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ندارند که به مکتب بروند. تنها جامعه جهانی نیست که از طالبان می خواهند که مکاتب دختران را باز کنند. بسیاری از افغانها چه زن و چه مرد با ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان موافق نیستند و بسیار از شنوندگان که به رادیو آزادی پیام میفرستند از طالبان میخواهند که به ممنوعیت تحصیل دختران پایان دهند. هریوا باشنده ولایت خوست در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دا د نوې کال هم راغلو او دا تقریبا سلرم کال د چی
سال جدید تعلیمی دیگر نیز فرا رسید، اما هنوز اجازه رفتن به مکتب را نداریم. من بسیار ناامید شدم و نگران هستم که در آینده چی اتفاقی میافتد. از طالبان میخواهم که هنوز دیر نشده است به ما اجازه آموزش بدهند و جامعه جهانی بالای طالبان فشار بیاورد و آنها را مجبور کند که به ما اجازه تعلیم بدهند.
فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي ترڅو موږ
تنها دخترانی که از تحصیل بازماندن نگران ممنوعیت تحصیل دختران توسط دولت طالبان نیستند. مردان افغان نیز نگران آینده افغانستان و دختران هستند. فضل هادی وزین یک از آنها برای رادیو آزادی گفت:
از این که میلیون ها دختر در افغانستان از رفتن به مکتب و پوهنتون محروم هستند، این درد آور است و این یک فاجعه بزرگ است که اصلا قابل جبران نیست. جواب میکنه تا حکومت سرپرست باید هر چه زودتر بدون تاخیر دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران باز بکند و اجازه بده تا دختران افغانستان نقش خود را در ترقی، پیشرفت و انکشاف جامعه ایفا بکنند.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرد که تنها در سال جاری 420 هزار دختر از تحصیل محروم شدند. علاوه بر این، صندوق سازمان ملل موسوم به آموزش را نمیتوان متوقف کرد نیز هشدار داده است که در صورت ادامه این وضعیت تعداد دختران محروم از تحصیل تا سال 2030 از 4 میلیون نفر خواهد گذشت. اگرچه نهادهای بین المللی، گروه های حقوق بشر و افغان ها از طالبان خواستار رفع این ممنوعیت شدند، اما دولت طالبان که در سالهای ابتدایی این ممنوعیت صحبت از ایجاد طرز العمل برای آموزش دختران صحبت میکرد، اکنون به نظر میرسد برخی از رهبران حاکم آن با باز کردن دروازه های تحصیل برای دختران موافق نیستند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این بخش برنامه می‌پردازیم به مسائل مهم جهان. امام اوغلو شاروال استانبول و رقیب سیاسی اردوغان در ترکیه به زندان محکوم شد و همزمان با این حکم محکمه اعتراضات گسترده در پیوند به دستگیری او را اندازی شده است. امام اوغلو که از اعضای حزب جمهوری‌خواه خلق، اپوزیسیون اصلی حزب حاکم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است، همه اتهامات را رد کرده و آن را اتهامات غیر قابل تصور دانسته است. رویا موسوی و جزئیات بیشتر.
رسانه‌های محلی ترکیه گزارش دادند که محکمه در این کشور روز یکشنبه حکم زندانی شدن اکرم امام‌اغلو، شاروال استانبول و رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه را صادر کرده است. اقدامی که می‌تواند منجر به افزایش تنش و گسترش اعتراضات شود. محکمه گفته است که امام‌اغلو 54 ساله و حداقل 20 نفر دیگر به عنوان بخش از یکی از دور تحقیقات درباره فساد که هفته گذشته آغاز شد محکوم به زندان شدند. امام‌اغلو که از اعضای حزب جمهوری خواه خلق اپوزیسیون اصلی علیه حزب حاکم اردوغان است، همه اتهامات را رد کرده و آن را اتهامات غیر قابل تصور دانسته است. تصمیم به زندانی کردن امام‌اغلو یک روز پس از تظاهرات هزاران نفر از هواداران وی در مقابل محکمه شهر استانبول گرفته شد، جایی که وی ساعت‌ها تحت بازجویی به دلیل اتهامات فساد و ارتباط با گروه‌های تروریستی بود. خبرگزاری دولتی آنادولو میگوید شاروال استانبول در میان نزدیک به 100 نفر از جمله تجار و روزنامه‌نگاران است که حکم بازداشت برای آنها صادر شده است. دستگیری امام‌اغلو و دیگران تنش‌های سیاسی را تشدید کرده و تظاهرات را در سراسر ترکیه برانگیخته است و تظاهرکنندگان در چندین شهر تجمع کردند تا از او حمایت کنند. علی یرلیکایا وزیر داخلی ترکیه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که بیش از 340 نفر در اعتراضات شهرهای بزرگ بازداشت شدند. با این حال منصور یاواز شاروال انقره که همچنین یکی از اعضای حزب جمهوری خواه خلق است در 23 مارس به خبرنگاران گفت که زندانی کردن همکارش مایه شرمساری برای سیستم قضایی است. اوزگور اوزل رئیس حزب خلق ترکیه بازداشت امام‌اغلو را تلاش برای کودتا علیه رئیس جمهور بعدی دانست و به شدت محکوم کرد. چندین کشور اروپایی نسبت به تحولات استانبول ابراز نگرانی کرده و گفتند که از عواقب این اقدامات برای دموکراسی بیم دارند. بسیاری از منتقدان گفتند که این دستگیری به دلیل محاسبات سیاسی انجام شده و تلاش برای حذف یک چهره محبوب مخالف و رقیب اردوغان در رقابت‌های ریاست جمهوری بعدی است. دولت اتهامات مبنی بر اینکه اقدامات قانونی علیه چهره‌های مخالف دارای انگیزه سیاسی است را رد می‌کند و تأکید می‌کند که محکمه‌های کشور نهادهای مستقل هستند. امام‌اغلو در برخی نظرسنجی‌ها درباره انتخابات آینده ترکیه از اردوغان پیشی گرفته و در صدر قرار گرفته است. اعضای حزب خلق ترکیه و شمار دیگر از احزاب در 23 مارس به امام‌اغلو به عنوان نامزد ریاست انتخابات ریاست جمهوری آینده رأی دادند. انتخابات بعدی ترکیه از نظر فنی برای سال 2028 برنامه‌ریزی شده است. با این حال اردوغان پس از اینکه قبلا به عنوان صدر اعظم این کشور خدمت کرده بود به محدودیت دو دوره ریاست جمهوری خود رسیده است و اگر بخواهد دوباره نامزد شود یا باید انتخابات زود هنگام برگزار کند یا قانون اساسی را تغییر دهد.
مطالب خبری این برنامه در همین جا به پایان می‌رسد. حالا هم برنامه زن و زندگی و پس از آن برنامه حقوق بشر را با هم می‌شنویم.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشون متاگ از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را پذیرا شوید.
یک تا مردک ماست که نمه تو بد خود. یک پیاله چای او روز یک چند دقیقه برق وفت دوره. فکر کسی نشد تو چای در ترموز هست نیست. سر او نمه که یک قیل کل کل کرد. حالا خود چای یک دو دقیقه نخو جوش می آید بخورم را.
صدای زنی را شنیدید که می گوید شوهرش در ماه رمضان به اندازه بانان بدرفتاری می کند که حتی به بهانه این که روزه دارد دست به خشونت و لتکو به آنها می زند. اما در این حال برخی از مردان دیگر هستند که نه تنها با همسران خود خشونت نمی کنند بلکه در تمامی امور خانه با آنها نیز کمک می کنند. دین اسلام در مورد رفتار زشت مردان در ماه رمضان چی میگوید؟ امروز همین موضوع را به بحث میگیریم. همراهی مون کنید. شنونده های عزیز، عالمان دینی میگویند که ماه رمضان ماه صبر و حوصله است. در این ماه خداوند به بنده هایش امر میکند که نسبت به هر وقت دیگر رفتار خوب داشته باشند، با نیازمندان کمک نموده و برای بخشش و مغفرتشان عبادت کنند. اما برخی زنان افغان شکایت می کنند و می گویند در ماه رمضان مردان خانواده ایشان با انتقاد و بی‌حوصلگی بیش از حد به خاطر اینکه روزه دارند فضای خانواده را نفسگیر ساخته و بهانه می گیرند که چرا غذا آماده نیست و یا چرا نمک غذا کم زیاد شده و گاهی نیز به دو و دشنام بسنده نکرده حتی بلت کوب آنها می پردازند. فریبا باشنده ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل است. او میگوید که زیاد تلاش میکند در ماه رمضان در خانواده ایشان صدا بلند نشود. اما باز هم این کار صورت میگیرد. ولی به گفته او تنها در خانه آنها این قسم وضعیت نمی باشد. بلکه دیگر خانواده ها هم با این مشکل دچار هستند.
رمضان خودش گنگسی هم داره، مردم گنگس میشه، زنم گنگس میشه، روزه گنگسی داره. همین مردا که بدخویی میکنن در خانه بیبی که بدخویی مردا. چرا بدخویی میکنی؟ همین سگرت است یا نسوار است یا امور که عمل داری، امور نداشته باشی، حالا عمل چیز خو میکنی که عمل داری. امور بدخویی سر زنا میکنن. حالا زنا چه کنن؟ اولش این دمی خانه خودم. یک روز یک پیاله چای پس پیشت برق نبودی یا فراموش ما شده بود که چای دم کنه. سر این نمک گپ یک روز هم نه، تمام روز این نمک تو یا شور است یا بی نمک است. کل کل وقع در دل زنم حوصله نمی پرد. زنم یک انسان است، یک چی داره. بیخی دیگه دمی هر خانه که ببینی یک خودم نه، یمی همسایه ما که می بینم یک همسایه در پالی می نمک تو هر روز صدایت یا دمی خانه خودم هر روز گپ.
این زن می افزاید که بعضی روزها غذا شور و یا مشکل می داشته باشد. اما خواست او این است که باید مردان خانواده ها با گپ های خردریزه بهانه‌گیری نکنند و بگذارند که ماه رمضان را به خوشی سپری کنند.
رمضان از یک روز شور می شه یا بی نمک می شه یا آدم اصاب آرام نمی داشته باشه. هر روز همی شه نداره اصاب آرام هیچ کس. چقدر مشکلات از زندگی. این نمی ره بدخویی نکنند. تو در میکشی یا نسوار میکشی یا سیگرت میزنی دیگه بدخویش سرزنا نکنی. اشکو دیگه همی کل همی مردارک میبینی زیادترش، یعنی افغانستان زیادتر مردانم رقمیست زیادش. کدام تایی اگر نباشد کمک خدا خانه ایش نمیکنن هم رای زنا. ایره ببینی در دیگه کشورها زن و مرد بیرون هم کار میکنن، در خانه هم که میان کار خانه را خوب پیش میبرن، اردوشان خوش خوشوقت. مگه همیجا اگر زن کارم کنه بیرون بیای کارخانه رو مرد نمیکنه که تزو کمک کنه. حالا خواه زنها رو نمیمانم که کار کنه، اگر بکنم میکدم وقت هم همه تو بود.
این زن گفت بجای اینکه مردان در خانواده ها با زنان و خواهرانشان کمک و همکاری کنند، برعکس در صورتی که همکاری نمی کنند دیگر هم باعث جنگ و خشونت در خانواده ها می شوند.
مرد هیچ کمک نی، زن بیچاره از بیرون هم بیاه مانده و زله کارخانه رو تنا پیش ببره. با یک کمی که در یک چوری یا بینمکی یا یک رقم شد کلکل و گفتار دیگه بالایی بشنوند. ولی آخه بیخی ایوان نیستن، زن هستن. اینم این مردار دیگه خدایار جانشان باید متوجه شوند، درک یاد بگیرن. همی بچه های جوان همیال مکلان ها بطر هستن، همیاله از حاله یا چه خواد شدن که همگی انسان هست، همگی باید همی کارا نکنن، همی سگرت و چیزا را نکشن، هم به صحت شان نفس هم در خانه کلگی جگر خود کشن. اما را خود زنها اینا نمیکشن، چه میشه که امو را نکشن؟ همی زنها واری امو هم نکشن، باز که میکشن دیگه بعد خویشان در فرق زنها نکنن.
به گفته وی زن و مرد هر دو روزه می داشته باشند، اما فشار کار در خانه بالای زنان بیشتر است و مردان به دلیل اینکه عمل سگرت و یا نسوار دارند در خانواده ها کم حوصلگی می کنند که بنابر گفته این زن این کارشان باعث می شود که آنان عبادتشان را در ماه رمضان به درستی انجام ندهند.
روزه را امگی میگره زن و مردم دمیار خانه اوقات تلخی چی که به عمل دارم عمل داری دار دیگه تیاد ده بکی. همون نسوار را سرچی هست که میکشی نکشی امره دیگه که میکشی بعد خوی تان چی گمشکو دیگه در افغانستان همون تو مردمش کلش هست، کل همی مردا هستن گمشکو یکان تایش اگه نباشه زیادترش هم رقم هست در خانه جگر خوند ریشانی سلینیم گپا ناخ ناخ با نگرفتن جنگ جدل. اینم خانه خودم، اینم همسایه های پالوی ما که میبینم هر روز صدا فریادشان میبره سرچی یا نان ناوخ شده یا مزه نمیته یا شور است یا یک بینمک است. حال دیگه انسان است، خو رمضان است، یک چیز بینمک میشه، یک چیز شور میشه. یه بیخی وظیفه ما نیست که بیخی هیچ چیزی نشه. اینا نموده درک ندارن دیگه، هیچ درک ندارن. دیگه پاره بسیار دو دیگه پاره خود ما هم دیدیم، سایه ما هم دیدیم.
شماری از مردان دلیل این گونه رفتار نامناسبشان را در ماه رمضان بیکاری و وضعیت بد اقتصادی عنوان می کنند. این مردان می گویند که تمام روز در خانه نشستند و زمانی که اطفال بازی هم می کنند تحمل کرده نمی توانند، یا اطفال را لطکوب می کنند و یا با زنانشان سر صدا می کنند. مردی که نمیخواد نامش در برنامه گرفته شود میگوید که از یک سو بیکاری و از سوی دیگر عمل سگرت است که در این وضعیت روزه گرفتن بالایش زیاد فشار وارد میکند که همین باعث مشکلات در خانواده ایشان میشود.
ما آدم های عملی بسیار سخت است، روزه داری بیکاری خیلی سخت است، چون بیادر به یک آدم عملی یک روزش قبول کن در روزه فام میشه، در روزه بیخی چون نمی از ساعته که پشهی میخوری ملای صبح ازام میده و منتظر نماز شام میری دیگه می با خصوص ساعت با ساعت بعد از ساعت های 9 بجه 10 بجه همیشتی های سگرت تو میگه پاس یاد سر آدم میایه با خصوص بعد از چاشت، چون یکی بیکاری است، درد غریبی رو میخوری که بعد یک چیز بخورده هنه شام شده، یکس بعدری خماری که میایه، یکسی روزه داری گشنگی و یکسی خمار ازی که میایه گشنگی و خماری بسیار جاد میشه دیگه. بعد از موجه بعد فکر کن بعد از چاشت دیگه حوصله خیلی آخر میشه دیگه، حوصله نمیمونه که تو در فامیل گه بزنی یا سر صدای اشتکار را بشنوی خانم را بشنوی، در میخانه چه حوصله نمیمونه دیگه با کلی، چون هر ثانیه که دیگه میگذره و منتظر ملا میشی حوصله تا آخر شده میره.
این مرد میگوید میفهمد که کارش اشتباه است، اما هرچقدر تلاش کرده تا خود را کنترل کند ولی باز هم در خانه صدایش را بالای زن و اطفالش بلند می کند. او همچنان می گوید که این رفتار نامناسبش باعث شده که فرزندانش از او دل سرد شوند.
روزه داری به یک آدمی که عملی باشه بسیار سخت است، او هم که این تو مفلسیز بیادر چرت میزنی، نه پیسه نان است و نه پیسه هم عملت است، سخت است بیادر، سخت است. دگه پا خوب دگه پا ناغ همیشه لطو کوب بزن بکوب، یعنی قبول که شاید هم اولاد های من از من گریزان باشه کندم، خانه که نمی باشم و شاید خوشتر باشندم، خانه که من مثلا دگه موصله چیزی ندارم تا وقتی که ملا ازام بده که افتار کنم بیادر، هم افتار که کدم هم یا گاو یا خورما اگه بود بودم یا گلاسه و کم زدم مستقیم بیادر یک پلتا یک سگرت یا یک پک یک نسوار را کمی زدی دیگه فیادر همی طبیعت ها برابر میشه.
زبیده 27 ساله باشنده شهر کابل از جمله زنان دیگری است که به خاطر رویه نادرست شوهرش در ماه رمضان نگران است. او میگوید شوهرش زمانی که از کار کردن به خانه می آید منتظر یک بهانه می باشد تا جنگ کند و هیچ روزی در ماه رمضان نشده که در خانه ایشان جنگ نشده باشد، آن هم بر سر موضوعات بسیار کوچک.
شوهرم کارای روز مزد میکنه، وقت پس طرف صبح در خانه نمی باشه، خوب است از آرام می باشم، اما وقت بعد از چاش در خانه می خیلی قال مقال میکنه، خیلی جنگ میکنه، یک کلمه گپ هم راش زده نمیشه، با گپ خیلی کوچک جنگ میکنه، مرا میزنه، اولادای من میزنه و همچنان عملی هم از سگرت میزنه، خیلی بد خوی میباشه، با وجودی که در کار خانم روی ما کمک نمیکنه، همکاری نمیکنه، خشونت میکنه، جنگ میکنه، خیلی بسیار بسیار قار میباشه که بگی از اینجا بخیز اونجا بشین یا گال سرت مندازه، با گپای حق و ناق جنگ میکنه، پشت گپ کوچک هم میگیره که جنگ کنه، سر صدر در خانه بندازه یا مرا بزنه یا اولادای ما بزنه، تا که جنگ نکنه هیچ نمیشینه، با گپای جزئی جنگ میکنه، چرا ای تو شو، چرا او تو شو، چرا ای جماندگی، چرا او جماندگی سی دیگه، چرا ای قسم است، چرا ای دیگه، چرا او قسم است، پشت گپای بهانه خرد و کوچک جنگ کنه، سر صدا را بندازه، ای را بشکنان، او را بشکنان، ای را بزن، او را بزن.
زبیده میگوید که شوهرش تنها در ماه رمضان با او و فرزندانش چنین رفتار میکند، چون عادت سگرت دارد و در ماه رمضان که از این چیزها محروم میشود رفتارش در خانه خراب میشود.
خب حالا ماه مبارک رمضان شده، رمضان که نباشه خوب تر است یک کم رفتار شما را. ماه مبارک رمضان یا سرش تاثیر میکنه، با سگرت که میزنه خوب بیخی زیاد بی اخلاقی میکنه. در خارج ها با وجود که عملی میباشن، اون به خانم ها خود رفتار خوب میکنن در ماه مبارک رمضان، حداقل کم و تم رفتار خوب میکنن، کمک در کار خانه هم رایشان میکنه. اما با وجود که کمک نمیکنه، حتی بعضی وقت او قدر سر صدا بالا میشه، ایره بشکنان و را بشکنان که تا گپ به طلاق میرسانه، جر بحث بسیار زیاد میشه، بسیار زیاد مرلت کوب میکنه. وقتی نزدیک افطار میشه خب بیخی زیاد بدخوی میباشه، خیلی جنگ میکنه، میگه دسترخوان آوار شد، یک چیز بی جای بود، یک ترموز طرف ماندگی بود، چی روی طرف است، بولانی چورایی قسمه است، یا هر آن چیزی که انسان پخته میکنه آماده میکنه این چورایی قسمه است. وقت میشام شد اقه کتش گپ زده نمیشه، تا مو سیگرت خود نکشه بعد از افطار هیچ نمیشه. بعد خوب سیگرت بکشه تا یک کم کتش گپ زده شد، وقت تا میگی بخیز برو در جای تا انداختیم، جنگ میکنه، نم انداختی چورا انداختی، نمیخوام. این قسم رفتار خیلی بد، خیلی زشت میکنه.
زبیده گفت که شوهرش زیاد فشار بالای فرزندانش می آورد، اما زمانی که او جلو این گونه رفتار شوهرش را می گیرد، خودش نیز مورد لطکوب قرار می گیرد.
اولادم خود طفل هستن، بالاخره شوخی میکنن دیگه این طرف و طرف، اما اونا را مجازه نمیده. وقت شام شد در پالی خود میشنن که شوخی نکنن، وقت یک تا دو تا گپ زد میخیزه اونا را خوب صحیح لط میکنه، با چی تقصیش نیست که ترموز باشه، گلاس باشه، هر چی باشه لط میکنه. ما هنوز کوشش میکنم که طفل خود دور کنم، اما قدر بدخوی میباشه. وقت طفل یک کم خنده چی است که طفل خنده میکنه، دمو هم جنگ میکنه. در وقت افطار شد یک بولانی یک کم میترف طرف بود میخیزه دیوال میزنه، گلاس ده شیشه میزنه، ترموز او طرف مندازه، هر چی بود دسترخوان میگیره او طرف وسو میکنه، ای چرای قسمت، او چرای قسمت، چرای تو شد نشه باعث قسمت. نزدیک شام قمدن میباشه ده ماه مبارک رمضان خشونت میکنه که تا مرا طلاق به تولادای مسخانه بکشه، بیخی مرا بکشه، فقط خودش در مخانه تنها باشه.
زن دیگری که از گرفتن نامش در برنامه خودداری میکند میگوید که با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو است و ماه رمضان را به دلیل آغشته بودن شوهرش به مواد مخدر و رفتار نامناسب او در برابر خانواده به دلخوشی سپری نمیکند.
ماه مبارک رمضان است، شوهر مملی است، نسواری سیگریتی است، بسیار بی‌حوصله است، اولاد داری اکسون 3-4 تا اولاد دارم، یا به تنگ میکنن دیگه، غریبی دیگه سرم زورگی میکنه، شوهرم دیگه سن کشکی که یک آدمی باشه که بره روزای از طرف صبح اگر کار یافت میره غریبی میکنه، دل مارامی باشه اگر نیافت در خانه میباشه، از طرف تا صبح که خواه میباشه اگر امروز در خانه خواه میباشه، بعد از او که با دستشاش بیدار شد تو زبون ماز کرد دیگه بسیار بی‌حوصلگی میکنه، جنگ کو دوا کو اولادها را بزن، اقناقی لگیری کو با نگیری کو، دیگه بسیار بی‌حوصله سرمی روز افطار که میشینم میچه تو خوشحال نمیباشه وقت ما که ما بشینم روز افطار کنم، یک اولاد از یک سنه دیگه اولاد دیگه شاور دیگه سن دسترم زورگی میکنه، بسیار دیگه غریبی دیگه دسترم زورگی میکنه، با دستشت میشه شاورم بسیار بی‌حوصله میشه، سر ایلگیری کو با نگیری کو، بالاخره دسترخوان آوار میشه به ناق او به طلبه، بولانی نازک هستی، بولانی این تور است، تند است، دیز است، خیلی گپاره میزنه، بسیار بی‌حوصله میشم.
این زن میگوید که در ماه رمضان از انجام دادن کارهای خانه خسته نمی شود، ولی زمانی که سر صدا در خانه بلند می شود زیاد بالایش تاثیر بدی می کند.
ماه مبارک رمضان است، از کارخانه خسته نمیشم، منتها که در خانه کلگی خوش باشه، هر چقدر کار کنی خسته نمیشی، همیشه آورد که بی‌حوصلگی کنه و اقناق ایله بگیره با نبگیره، از این زیاد خسته میشی از شوهرت. ماه مبارک رمضان که داخل میشه که ما قتل خسته این با نگیریسته تا وقتی که ختم میشه، بسیار غریبی یکسان بی‌حوصلگی از شوهرم دیگه سن دیگه غریبی ما دیگه است که میاد دستان، بسیار بی‌حوصله هستم، بسیار این رمضان پر برکت عبادت که بکنی، دلت آرام باشه، بی غم باشی که عبادت کنی، خداوند بخشندگار است، ببخشی ما را صلاح گناه ها میکنیم، توبه کنیم، جگی کنیم، خداوند ما را ببخشه. مگم نه این شوهرم که هسته بسیار بی‌حوصله میکنه.
بنابر گفته این زن، نبود کار در افغانستان باعث وضعیت کنونی در خانواده ها شده و هرگاه کار باشد مردان در خانه هایشان این قسم رفتار نمی کنند.
گاهی برنگری میکنه اولادا را بزن لدگو کپو دیگه سر خودم میگم وقت دلشو سر خودم وار میکنه پیش رو شک نگرم دیگه. این تو بسیار بی‌حوصله شدیم بخاطر ماه مبارک رمضان. کاش که کار باشه، غریبی باشه، بره در کار نفهم خانه را میگم برو بیغم هستم رفته در کار، کارم نیست در افغانستان کو کار که مرد بره کار کنه غریبی کنه.
اما برخی از مردان این درک را دارند که بیشتر اوقات به خصوص در ماه رمضان در خانه هایشان رفتار مناسب داشته و در کارهای خانه با زنان خانواده ایشان همکاری کنند. فضل کریم یکی از این مردان است و میگوید که مردان باید در ماه رمضان و دیگر روزها در خانواده هایشان از رفتار خوبی استفاده کنند.
کسی که روزه میگیره یا باید کوشش کنن که در خانه خود بالای اولادای خود بالای فامیل خود اوقات تلخی نکنن، جگرخونی نکنن، به خاطر که رمضان مبارک یک روزای پربرکت است. همین روزای رمضان است که ما و شما از این باید استغفار بگوییم، توبه بگوییم، ذکر خدا رو داشته باشیم همیشه. کسی باید نکنه در خانه خود بره که عمل نسوار برش پیش شوه یا نشه خمار نسوار برش بیا یا سگرت بیا او اولاد خودش بالاش فشار بیاره و خاطرخی در خانه کنه. همین باعث بدبختی، باعث جگرخونی، ناراحتی خانم ها و خواهرها میمیشن در خانه و از دیگه اولادا. باید برادرها کوشش کنن که در ماه مبارکتون بسیار با پیشانی واس با خلق خوب شفقت داشته باشن، بالای خردا احترام کنن، بالای کلانا، و کوشش کنن که همیشه خوش باشن. ماه مبارک رمضان به خوبی به خوشی سپری کنن که تا خداوند روزشان را قبول بگردونه. اگر کسی که در خانه خود قاتلخی میکنه یا در بیرون با مردم جنگ و دعوا و دعوت میکنه، این روزش نمیشه درست.
این مرد میگوید اگر نیاز باشد باید همراه زنان در کارهای خانه کمک کنیم تا بیشتر بالای آنان فشار نیاید.
کسی که روزه میگیره او از دهن خود، از چشم خود، از زبان خود حفاظت کنه و کوشش کنه که با برادران خود خصوصا بالخصوص در خانه خود با خانواده خود رفتار نیک و خلق خوش داشته باشه. و دیگه باید ما باید کوشش کنیم که کسانی که سیاسرهایی که در خانه داریم و ما باید همراه فامیل خود، همراه سیاسرهای خود، همراه فامیل خود کوشش کنیم، کمک کنیم در پاکاری و جمع‌آوری خانه که تا اونا هم راحت باشن.
از نظر دین اسلام با زنان رفتار تند منع است. قاضی رفیع الله رفیع یکی از عالمان دینی در این مورد چنین میگوید:
الحمدلله و صلات و سلام علی حضرت رسول محمد مصطفی و علی آله و اصحابه اجمعین. قال الله تبارک و تعالی فی القرآن الکریم و عاشرون بالمعروف الآیه. الله کریم در قرآن عظیم شان در آیات متعدد پیرامون موضوع روابط یک شوهر با خانم و روابط خانم با شوهر خیلی عالی و زیبا فرموده است و در این آیه متبرکه الله سبحانه و تعالی بیان کرده است که یعنی مفهوم آیتی است که مردها باید با خانمهایشان به طریقی پسندیده و حسن معاشرت درست نیک رویه و رفتار خوب داشته باشند بدون خشونت، بخصوص در این ماه مبارک رمضان که ماه محبت، عطوفت، مهربانی، اخلاص و خلوص نیت است. هر شوهر و هر شخصی که او متحل است یا غیر متحل اگر بوده باشه با خواهر، با مادر، با امنوان خود اخلاق اسلامی رو باید داشته باشه و برالوی که اخلاق اگر نکنه بدون شک در این ماه مبارک با هیچ وجه از ظلم و استبداد روانه بینه بر یک خواهر، بر یک مادر، بر یک خانم. بنان یک مرد مؤمن واقعی امو است که از اخلاق محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در همه وقت با خانوادهش، با امنوانش، در جامعه، خانواده، محیط، منطقه، در همه موارد باید در نظر بگیره تطبیق من اخلاق را و با خصوص در ماه مبارک رمضان با خانواده خود، با خانمش، با دخترش، با خواهرش، با مادرش با اخلاق پسندیده و نیکو با یک لطف و مهربانی شفقت بر خود و زندگی مسالمت آمیز را باید پیشه بکنه و داشته باشه.
دوستان شنونده، در برنامه شنیدید که برخی از مردان در ماه رمضان هم با زنانشان رفتار مناسب نمی داشته باشند که از نظر عالمان دین با این کارشان روزهشان قبول نمی شود. با امید این که مشکلات زنان افغان در هر بخش زندگی حل گردد، برنامه کنونی زن و زندگی را در همین جا به پایان می رسانیم. اگر شما می خواهید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، پس به شماره واتساپ زیل تماس بگیرید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علا نگه دارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی می کند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از این که برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی، از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از این که روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشنتر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشنتر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتوانه به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عبارت دیگر، آزادی بیان باید تا جای محفوظ بمانه که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایایی برخوردار است؟
حق و آزادی بیان مزایای زیاد داره. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهین که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهه. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتونه از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب آزادی بیان در زندگی فردی در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیر داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی می‌شود. این حق به افراد این امکان را می دهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کند و از حقوق خود دفاع کند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال می شن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان بعضی بیان ها محدود میشن. این محدودیت ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی های فردی جلوگیری شود. برعکس اگر محدودیت ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را با وجود میاره. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات و سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و موارد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها با وجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چه فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های هم صورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنند. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراگنی و توهین، تهدید و دروغ پراگنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت‌های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برسانه.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدن. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبا قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبا ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه، در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هستند؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت‌های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال می‌شود. رسانه‌ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست‌های حکومت منع شده. علاوه بر این، تهدیدات امنیتی و خشونت‌ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این، فضای فعالیت‌های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه‌های سیاسی و سازمان‌های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می‌کردند، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملاً از فعالیت‌ها منع شدند. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتواند از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنه. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانن آزادانه افکار خود بیان بکنن و از مشکلات جدی در زمینه دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب، نقش سازمان های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان ها از حقوق اساسی انسان ها دفاع می کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش هایی را تهیه می کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاهشان مورد تعقیب قرار می گیرند کمک حقوقی می کنند و از طریق فشارهای بین المللی دولت ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت می گیره، اما تا حد بالای کشورها فشار بین المللی هم تأثیر نمی کنه. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکردن و با گذشت هر روزی محدودیت ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین المللی تن نمی دن. علاوه بر این، سازمان های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا می کنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه می سازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه ها و محدودیت های غیر قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت می کنند. در مجموعی سازمان ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک می کنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی تحت تاثیر قرار می‌گیرد؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی یا برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند که شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسه، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا دراز مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطر که این حق می تواند تهدیدی برای قدرت آنها باشد، هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست‌هایی برای تغییر در سیاست‌های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شوند. این می‌تواند منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت شوند. در حکومت‌های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولاً به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنه. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد. تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیست یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری می شود و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج می کنند به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرند. علاوه بر این فشار اقتصادی نیز میتونه بر رسانه ها تاثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتونن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیز به مشکلات در زمینه آزادی بیان میافزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیش نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارند تا آزادی بیان و درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چی راههای موثری را طرح و پیشنهاد می کنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان می توان بر تقویت و حمایت از رسانه های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز می تواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در معرض خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت های آنان می تواند از دیگر راهکارهای مؤثر باشد. همچنان دولت ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز می تواند به بهبود این حق کمک کند.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
Yeah. شد از بوی تو سر و گل و یاسمن زان که بروی جمن زنده شد از بوی تو سر و گل و یاسمن زان که بروی جمن سبز نگر داشتن نقش قدم های تر گل نگیره جای تر گل نگیره جای تر چشمی جمن به چشمی جمن سرخی مینای تر گل نگیره جای تر گل نگیره جای تر بلوشی جمن حت جمن های تر گل نگیره جای تر گل نگیره جای تر